ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزانی که از گوشه و کنار ایران و جهان به مجله شبانگاهی رادیو فردا پیوسته اید. سه‌شنبه 15 مهر ماه سال 1399 خورشیدی است و برابر است با 6 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این مجله عهده دارم با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما در صف نخست این همکاران رضا ولی‌زاده است با آنچه که هیچگاه هیچ چیز برون پیشی نگرفته و نخواهد گرفت. تازه ترین خبرها بشنویم از اون.
ممنون الهه، شب بخیر. مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن آنکه لغو جلسه سران قوا را تصمیم درستی خواند افزود وضعیت اپیدمی کرونا در ایران هیچ وقت به این وحشتناکی نبوده است و هر گونه تجمعی باید لغو شود و مجلس و بقیه ادارات هم باید یا تعطیل یا بسیار خلوت شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، مینو مهرز روز سه‌شنبه با بیان اینکه کرونا با هیچ کس شوخی ندارد تاکید کرد هر گونه تجمع در محیط‌های بسته در شرایط کنونی خطرناک است و باید همه تجمعات و جلسات اداری و غیر اداری تا حد ممکن به صورت مجازی برگزار شود. خانم مهرس همچنین از پر شدن بیمارستان‌ها و نبود تخت خالی در بخش‌های ICU و نبود دستگاه اکسیژن کافی برای مراقبت از بیماران کووید 19 خبر داد. در همین حال معاون کل وزارت بهداشت ظهر سه‌شنبه از اجباری شدن ماسک در تهران از روز شنبه خبر داد. رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت ایران با اشاره به اینکه 10% جمعیت کشور سالمند است، سالخورده ترین استان کشور را استان گیلان معرفی کرد و گفت 13% جمعیت این استان بالای 60 سال دارند. به گزارش ایلنا، محسن شتی روز سه‌شنبه گفت استان سیستان و بلوچستان 4-5% جمعیت سالمند دارد و این نشان می‌دهد که برخی از استان‌ها وارد سالخوردگی جمعیت شدند. به گفته رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت در سال 1420 جمعیت سالمند در کشور به 2 برابر می‌رسد. این در حالی است که در سال 1355 5% جمعیت کشور سالمند بود و در سرشماری سال 95 این درصد به نزدیک 9% به بیش از 9% رسید. یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به کاهش قابل توجه مراودات مالی با عراق از افت 15-20% صادرات ایران به این کشور در مقایسه با سال گذشته خبر داد. او گفت درآمد صادراتی ایران در 6 ماهه ابتدایی امسال تقریباً 3.5 میلیارد دلار است، در حالی که در سال 98 نزدیک به 12 میلیارد دلار بود. آقای آل‌اسحاق همچنین گفت بخشی از معاملات ایران با عراق به صورت ریالی و بخشی هم به صورت چمدانی است که به دلیل مسائل کرونا دیگر امکان پذیر نیست. مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران هم به تازگی از کاهش 3.5 میلیارد دلاری کل صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای عربی خبر داده و گفته بود که این رقم در 5 ماه ابتدایی پارسال 6 میلیارد دلار بود. بیمارستان جمع تهران امروز سه‌شنبه در 3 بیانیه خود درباره آخرین وضعیت محمد رضا شجریان خواننده موسیقی سنتی خبر داد که شرایط بالینی او نسبت به روز قبل تغییر واضحی نداشته است. هیئت مدیره بیمارستان جمع در این اعلامیه نوشته است که تمامی اقدامات درمانی لازم برای آقای شجریان در حال انجام و همچنان نیازمند بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه است. محمد رضا شجریان استاد 80 ساله آواز ایران روز 13 مهر ماه بار دیگر به دلیل افت سطح هوشیاری و فشار خون به بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان جمع تهران منتقل شد و در حال حاضر پزشکان در تلاش برای پایدار کردن وضعیت او هستند. آخرین بار 25 مرداد بود که محمد رضا شجریان به دلیل افت سطح هوشیاری و نیز شوک عفونی به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان منتقل شد و پس از حدود 10 روز از بیمارستان به خانه‌اش بازگشت. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا ولی‌زاده شنیدیم و گزیده از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. از تازه ترین ها در مورد شیوع کرونا در جهان و ایران آگاه می شویم. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا می گوید که مهم نیست که وزرای امور خارجه بر تحریم های آمریکا علیه ایران سهه گذارند یا نه، مهم شرکت های بزرگ هستند.
در این شرایط هر شرکت معتبری بین بازار محدود جمهوری اسلامی با تمام تزلزل‌ها و خطراتی که در آن می‌رود و بازار بزرگ آمریکا که حتی امروز در شرایط قرنطینه از روزگار بدی برخوردار نیست، خب آمریکا را انتخاب.
کنفدراسیون فوتبال آسیا به پرسپولیس 48 ساعت فرصت داده تا درباره شکایات تیم النصر از این باشگاه توضیحاتی ارائه کنند، فرصتی که روز پنجشنبه به پایان می‌رسد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا رو نمیشه پیش بینی کرد، همونطوری که گاهی وقتا فدراسیون جهانی فوتبال هم قابل پیش بینی نبوده و آرایی هم دادن که همه شگفت زده شدن. به نظر نمی‌رسه که پرسپولیس متوجه محرومیت جدی باشه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. رئیس سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که ویروس کرونا و بیماری ناشی از آن همچنان با سرعت در حال گسترش است و همچنان بیشتر افراد در معرض ابتلا به آن قرار دارند. کیانوش فرید همکارم روی خط تلفن ماست از آخرین خبرهای کرونا در جهان بگوید. کیانوش ممنون میشم اگر که آغاز کنی و به شما سلام میکنیم.
سلام به تو الهه و همه کسایی که صدای ما رو میشنون. خب همونطور که گفتی و همونطور که میدونی و باقی شنوندگان میدونن این هست که ویروس کرونا یک دوره در تابستان به خاطر اینکه کمی آشنا شدن تمام کشورها باهاش، در واقع جامعه پزشکی باهاش، تونستن کنترلش کنن. اما همونطور که وزارت بهداشت هم هشدار داده بود همون ابتدا که در پاییز دوباره احتمال این هست که این شیوع گسترش پیدا کنه، همین اتفاق داره میفته و در تمام دنیا گوشه گوشه خبرهای هست از اینکه این بیماری افزایش پیدا کرده، تعداد مبتلایان بالا رفته و به همون نسبت محدودیت‌های کرونایی با شیوع مجدد ویروس کرونا آغاز شده. الان الهه بنابر آمار جهانی تا کنون بیش از 35,702,000 نفر در سراسر جهان به این ویروس مبتلا شدن و تا کنون 1,044,000 نفر جان خودشون را از دست دادن. آژانس فعالیت‌های پزشکی سازمان جهانی میگه بر اساس آخرین یافته‌هاشون خوشبینانه‌ترین برآورد اینه که الان تقریبا از هر 10 نفر در سراسر جهان یک نفر حتما به ویروس کرونا آلوده شده و میگن با این رقم که بیش از 20 برابر تعداد موارد تایید شده ابتلا به کرونا در جهانه، داره به کشورها هشدار میده که حتما دوره دشوارتر و سختتر رو در واقع پیش رو داریم. باید بگم که در دنیا الان شاید بشه اگر بخوایم بگیم بر اساس اون ترتیبی که داده میشه اینه که هند، آمریکا و برزیل بیشترین آمار جانباختگان رو دارن. این ویروس همچنان با شتاب در کشورهایی مثل برزیل و روسیه داره در واقع مرزهایی رو رد میکنه. شهرداری نیویورک در واقع روز یک شنبه اعلام کرده که وضع وخیمه و در طول هفته جاری در 9 ناحیه این شهر مدارس و مؤسساتی که در حتی تولید نیازمندی های اولیه خیلی نقشی ندارن باید حتما برای 2 هفته تعطیل باشن. در روسیه خیلی به طور ناگهانی به خاطر بالا رفتن بیش از حد موارد ابتلا مدارس تعطیل شدن و حتی کسب و کارها ملزم شدن که 30% از کارکنانشون رو در واقع ازشون بخوان که دورکاری کنن. اروپا هم خب الهه شرایط بهتری رو نداره، فرانسه و انگلستان یکی از بدترین هاست. الان بر اساس آخرین آمارهای رسمی که در واقع بیرون اومده، فقط 4 کشور آلمان، فنلاند، قبرس و نروژ همچنان در وضعیت در واقع زیر قرمز قرار دارن، یعنی وضعیت بهتری دارن، ولی در واقع در کل اروپا به نوعی حالا با کمی اختلاف شرایط در واقع تکان دهنده است. و در واقع بر اساس اون مرکزی که پیشگیری و کنترل بیماری ها رو در اروپا میگفت این ابتلا اینطوریه که 20 نفر در 100 هزار نفر در میانگین زمانی 7 روز رو ما دیگه در واقع حالت هشدار پیدا میکنیم. حالا با توجه به این، الان گزارش هایی که داره داده میشه در فرانسه، در هلند، در جمهوری چک، در پرتغال، همه این وضعیت داره در واقع بد و بدتر میشه. در پاریس و چند شهر دیگه فرانسه در واقع وضعیت هشداری به حد اکثر رسیده. بر اساس در واقع گفته هایی که مقامات بهداشتی گفتن، باید رستوران ها در واقع تعدادشون بسته بشن یا با رعایت پوشش ماسک باشن، فاصله گذاری های اجتماعی، ساعات کاری کم شدن. در انگلستان ماسک اجباری هست الان، هر گونه تجمع بیش از 6 نفر در فضای بسته، چه فضای باز، در واقع غیر قانونیه و جریمه نقدی بالا داره. یعنی اگر یک بار یک نفر رو بگیرن 100 پوند، اگر دفعه دوم بالای 3000 پوند جریمه داره. و در پایان حالا خبر خوش هم بدم، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت امروز اعلام کرده که واکسن کرونا به احتمال خیلی زیاد تا پایان سال جاری آماده است. البته که جزئیاتی درباره این واکسن نگفته، اما در واقع از به نوعی از رهبران جهان میخواد که یک تعهد سیاسی از خودشون نشون بدن که این واکسن به طور عادلانه در تمام جهان پخش بشه و همه در واقع بتونن از این واکسن استفاده کنن.
کیانوش، سپاسگزارم از همراهی تو. سوالات بسیاری داشتیم اما متاسفانه مدت ها پیش وقتمون به پایان رسید. ممنونم که با ما همراه بودی و دوباره در مجله نیمه شب هم به ما خواهی پیوست. و اجازه بدید که به سراغ ایران بریم. پایتخت و بسیاری از شهرهای ایران با کرونا گره خوردن، در حالی که گفته میشه یک هفته تعطیلی برای تهران کافی نیست و تاثیر اپیدمیولوژیکی بر گسترش ویروس نخواهد داشت. این بار صحبت‌های جدی از سختگیری‌های شدید در میانه. بریم و بشنویم از محمد زرقامی.
موج سوم کرونا به تعبیر کادر درمانی ایران یک تنه تهران را به حالت نیمه تعطیل کشانده است. آمار مبتلایان و کشته شدگان بر نگرانی مقام‌های بهداشتی و پزشکی افزوده و به تعبیر دکتر پیام تبرسی، رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، یکی از 105 بیمارستان خط مقدم درمان کرونایی‌ها، اعداد و ارقام خود یا همه چیز است.
ما در یک وضعیت بحرانی هستیم، بیمارستان هم در همین وضعیت هستن. الان وضعیت به صورتی شده که بیمارانی که احتیاج به بستری دارن تخت بستری پیدا نمی‌کنن در حال حاضر. بیمارستان مسیح دانشوری هم از این قاعده مستثنی نیست. متأسفانه ما شرمنده مردم گرامی هستیم.
کمبود تخت و بیمارستان‌هایی که دیگر جایی برای سوزن انداختن ندارند، درد مشترک کادر درمانی در ایران است. دکتر محمد تقی بیگ محمدی، رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام خمینی:
بخوایم خیلی صادقانه و سریع صحبت بکنیم، وضعیتمون در مراقبت‌های ویژه و تخت‌های ویژه به هیچ وجه خوب نیستش و در فاز بد باید تعبیر درست‌تر به کار بدیم که قرار داریم. همچنان میشه گفتش که روند بستریمون مثبت هست و همچنان در بیمارستان تعداد مردانی که در بستری میشن نسبت به کسایی که تشخیص میشن بیشتره.
این وضعیت در بیمارستان شریعتی تهران هم به گفته دکتر کیوان گوهری مقدم، رئیس بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان، فرسودگی روانی کادر درمانی را هم به دنبال داشته است.
متاسفانه عملاً از لحاظ بخش‌های ویژه و تخت‌های مراقبت‌های ویژه در محضوریت هستیم. همه ما انسان هستیم. خستگی هست. روحیه افسرده و خسته این ما رو به تدریج مستهلک کرده.
اما یک لحظه صبر کنید. این داستان فقط مختص تهران نیست. از دیگر شهرهای بزرگ مثل اصفهان تا شهرهای کوچکتری مانند مهاباد، تختها در حال پر شدن هستند و کادر درمانی در حال تحلیل رفتن. در در بزنگاه هایی هم که بوی تعطیلات به مشام میرسد، شهروندان خسته از روزهای کرونا زده خطر را به جان میخرند تا تنی به آب بزنند. ترافیک نیمه سنگین جاده چالوس و محور فیروزکو از همین لحظه زیر پلک کرونا آغاز شده است. توجیه شهروندان مسافر هم از همه جنسی هست. گوشه ای از دلایل سفر کردن با وجود هشدارها را صدای جمهوری اسلامی ایران بازتاب داده است.
تجی زن بچه منو کی میگی چه؟
از سران داره بیریم شهرستون.
تعویض میریم شما. مجبوریم. نه میخوام بریم ماشین رو پلاک بزنیم.
اگر شهروندان چشمها را بر سفرهای نگران کننده بستند، اما سفرهای در راه عمده نگرانی اعضای علمی ستاد ملی مقابله با کرونا است. مسعود مردانی یکی از اعضای این ستاد در تهران:
واقعا هیچ وقت در طول این 9 ماه ما به این وضع گرفتار نشده بودیم. پنجشنبه جمعه تعطیله بخاطر اربن. گفتم ولی نکنی یه دی باز دوباره برم مسافرت. بعد گفتن هفته آینده هم همین وضعیت هست، تعطیل تجمیعی دیگه داریم که پنجشنبه جمعه و شنبه با هم دیگه جمع شده است. خب یه دی دیگه دوباره برن اونجا مسافرت. بعدش آخر سر وقتی بعد از 2 هفته بعدش بیایم، ما چاره چی؟ احتمالاً ما بعد دیگه بعد بریم بیمارستانه صحرایی بزنیم، بریم تو پارکینگ بیمارستانا تخت بزنیم.
وجود چرا در نقاط پرتراکم پایتخت بنابر اعلام مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، آن هم در روزهای اوج این بحران، پوشیدن ماسک 35% کاهش داشته است؟ آیا پاسخ این پرسش در تعریف روانشناسانی سوگیری تایید و خستگی ناشی از توجه زیاد به یک مسئله نهفته است؟ این موضوع را با دکتر حسام فیروزی، روانپزشک در تهران، در میان گذاشتم.
یه بحث مسئولیت پذیری است، یه بحث احساس ارزشمندی است و یه بخش نگاه واقع گرایانه به دنیا است. خب این ستا یعنی آدم هایی که در واقع با مشکل مسئولیت پذیری مواجه هست، این از ساختار دولت و حاکمیت بگیریم تا ساختار خود ما مردمی که در واقع داریم توی این کشور زندگی میکنیم. بنابراین یکیش مشکل مسئولیت پذیری است. نه من مسئولیت خودم رو به عهده میگیرم، نه مسئولیت کسی که قراره با من در ارتباط قرار بگیره و ممکنه اون رو بیمار کنم. ولی اصل ماجرا اینجاست که هیچ تعاملی بین این مردم و این حاکمیت در واقع وجود نداره. شاید به نوعی لجبازی، شاید بشه حتی بهش به عنوان یه دهنگجی هم ازش یاد کرد. آسیبش رو خودمون داریم میبینیم.
حالا با حاد شدن وضعیت برای 26 استان به ویژه پایتخت، ماسک پوشیدن از شنبه آینده از در منزل اجباری می شود، هرچند با تأخیر. انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، و علیرضا زادی، رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران، هم در نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، پیشنهاد کردند تا برای مسافرت‌های در راه سختگیری‌هایی در نظر گرفته شود. آنها خواستند عوارض بزرگراه‌ها افزایش پیدا کند، بر ارقام جریمه‌های رانندگی افزوده شود و از مسافران مبتلا ضمن قرنطینه کردنشان هزینه‌های درمانی گرفته شود. اما آیا این نامه در شرایطی که مقام‌ها می‌گویند روند نظارت بر اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی کاهش پیدا کرده، می‌تواند راه به جایی ببرد؟
حاد شدن کرونا در ایران زیر سایه بی‌اعتمادی ملت به دولت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما. خانواده های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی شامگاه دوشنبه برای دادخواهی همزمان در 9 شهر آمریکای شمالی و اروپا گرد هم آمدند. یکی از این شهرها فرانکفورت در آلمان بود که در این حرکت زنجیره‌ای شرکت داشت. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان، بشنوید.
هواپیمای مسافری شرکت اوکراین بامداد 18 دی ماه سال پیش دقایقی پس از پرواز از فرودگاه تهران هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و کلیه 176 سرنشین آن در دم جان باختند. در پی تأخیر چند ماهه سرانجام جمهوری اسلامی پذیرا شد جعبه سیاه این هواپیما را برای بازخوانی راهی فرانسه کند. پس از چندی مقام‌های مسئول فرانسه تشخیص دادند که تیم پرواز این هواپیما به دنبال موشک اول آسیبی ندیده بود، ولی 25 ثانیه بعد از موشک اول دومین موشک سپاه پاسداران هواپیما را سرنگون کرده. در این میان مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی تاکنون به این پرسش که به چه علت این هواپیمای مسافری با موشک مورد حمله قرار گرفته هیچ گونه توضیحی نداده و تنها به این بسنده کردند که شلیک به هواپیمای اوکراینی خطای انسانی بوده. خانواده های جان باختگان هواپیمای اوکراینی در آخرین حرکت اعتراضی خود شامگاه دوشنبه همزمان ساعت 20 تا 22 به وقت ایران در 9 شهر آمریکای شمالی و اروپا گرد هم آمدند. یکی از این شهرها فرانکفورت در آلمان است که شهناز مرتب برگزار کنندش اینطور به رادیو فردا گفته:
در اعتراض سکوت جمهوری اسلامی برنامه برگزار میشه، از جمله در مقابل سازمان جهانی هوانوردی دنیا در مونترال و همینطور در مقابل پارلمان کانادا در شهر اتاوا. اونها دور هم جمع شدن و ما هم همصدا با اونها در شهر فرانکفورت دور هم جمع شدیم. خانواده های زیادی از شهرهای مختلف آلمان و همینطور کشورهای نزدیک مثل هلند و اتریش اینجا اومدن. اینجا اعلام کردیم خواهان دادخواهی، خواهان رسیدگی که به این پرونده هستیم. تمام آمران و آمرین این جنایت وحشتناک به پای میز محاکمه کشیده بشن و امروز به خصوص اعتراض ما به سازمان جهانی هوانوردی در کانادا، سوال ما از خود سازمان جهانی هوانوردی اینه که وقتی کشوری یک همچین خلاف وحشتناکی که باعث قتل 176 نفر از مسافران معمولی توی پروازی بودن که متاسفانه توسط دو تا موشک منهدم میشن، سازمان جهانی هوانوردی باید به این مسئله رسیدگی بکنه. ما خواهان این هستیم که تمام حقایقی که در اون زمان 3 دقیقه‌ای که متاسفانه جون تمام عزیزان ما رو گرفت، باید همه رو اطلاع بدن به ماها. و خوشبختانه به خاطر اعتراضاتی که از طرف خانواده‌ها شده تا الان، دو روز قبل دولت کانادا اعلام کرد که یک تیم تحقیقات الان درست کردن و میخوان خود دولت کانادا با این تیم تحقیقات خودشون رو به طور مستقل شروع بکنن و با توجه به اسناد و مدارکی که در اختیار دولت کانادا قرار داده شده، الان ما منتظرین میشیم که ببینیم دولت کانادا چقدر ما رو به این حقیقت نزدیک میکنه و چقدر میتونن جواب سوالهای بی جواب ما رو بدن. تا زمانی که جمهوری اسلامی به جرم جنایتی که مرتکب شده به میز محاکمه کشونده نشه، تا زمانی که اینا به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع داده نشن، ما این مبارزه رو ادامه میدیم. ما تو خیابون هستیم و ما خواهان رسیدن به اون واقعیتی هستیم که طی این مدت اتفاق افتاده و جمهوری اسلامی مخفی کرده.
شهناز مرتب برگزار کننده گردهمایی خیابانی شامگاه دوشنبه در شهر فرانکفورت آلمان، خود برادرزاده اش آروین مرتب و همسرش آیدا فرزانه را در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنوندگان رادیو فردا، مبادا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. گرایه بی جاییست، چرا که تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست، برای شماست تا صداتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونه.
خواستم لطف کنید به این آقای ظریف وزیر امور خارجه بگی چطور اون آقای سلیمانی که اون همه کشت و کشته ها که تو سوریه، تمام بچه ها رو یتیم کرد، تمام خونه ها رو آواره کرد، اومدی میگی که دولت آمریکا همچین زدش که فقط یه دستش سالم بود، اما 176 تا مسافر هواپیمای اوکراین رو زدید، چرا از اونا حمایت نمی کنی؟ آقای مسلمون، آقای راستگوش.
صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی کاملا درست و واقع‌بینانه هست. تنها راه معقول و مفید نافرمانی‌های مدنی به شکل حداکثری هست. ما اگه بخوایم تغییر نظام و تغییر سریع نظام رو داشته باشیم، معمولا دو حالته، یا کودتای نظامیه یا فشار یه ابرقدرت خارجیه که هر دو تلفات خیلی زیادی خواهد داد، از لحاظ اقتصادی، سیاسی، قطعنامه‌های سنگینی متحمل خواهند شد مردم، شرایط وجود میاد که به مراتب بدتر از شرایط فعلی خواهد بود. من امیدوارم که این اتفاق بیفته و نافرمانی مدنی به بهترین شکل ممکن و حداکثری انجام بشه. ما تو چند سال گذشته خیلی اعتراضات داشتیم به خاطری که مردم همگی یک دل نبودن و حمایت کامل نکردن، خب هیچ وقت به نتیجه نرسیده. اون زمان که به حداکثر برسه، خب واقعا نتیجه خواهد داد و من امیدوارم اون روز اتفاق بیفته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
شاید هم که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112 و 13. و ما بشنوید که الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، در گفتگو با شبکه خبری CNN از افزایش تحریم‌ها علیه حکومت ایران در هفته‌های آینده خبر داد. به اعتقاد این مقام آمریکایی، اگر فشار حداکثری تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ادامه یابد، جدا از اینکه چه دولتی در آمریکا انتخاب شود، سران حکومت در ایران آماده مذاکره خواهند شد. بشنویم از همکارم رضا جمالی.
الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، میگوید فشار تحریم‌ها علیه حکومت ایران هیچگاه به این شکل نبوده و از افزایش بیشتر فشارها در روزها و هفته‌های آینده خبر داد. او در گفتگو با کریستیان امانپور، خبرنگار ارشد شبکه خبری CNN، در مورد عدم همکاری شمار زیادی از کشورها با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران گفت: تصمیم به پیروی از تحریم‌های ایالات متحده از سوی وزیران خارجه گرفته نمی‌شود، بلکه توسط ده‌ها هزار نفر از رؤسای شرکت‌های خصوصی، وکلای بانکداران و مؤسسات مالی گرفته می‌شود که این تحریم‌ها برای آنان خطری ایجاد نکند. به باور الیوت آبرامز، جدای از اینکه چه دولتی در آمریکا انتخاب شود، اگر فشار حداکثری علیه حکومت ایران ادامه یابد، به مرور زمان آماده مذاکره خواهند شد. آمریکا میگوید مکانیسم ماشه را فعال کرده و تحریم‌های تسلیحاتی ایران که قرار است طبق برجام 27 مهر ماه امسال لغو شود، به قوت خود باقی خواهد ماند. اما کشورهای باقی مانده در برجام هر یک به نوعی اعلام کردند که با این روند موافق نیستند. با این حال آمریکا هشدار داده است که هر شرکتی و یا دولتی که با ایران معامله تسلیحاتی داشته باشد، تحریم خواهد شد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا در ادامه مصاحبه‌اش با شبکه خبری CNN قرارداد 25 ساله ایران و چین را غیر واقعی خواند و افزود تحقق آن مستلزم 10 برابر شدن تجارت دو کشور است که در شرایط فعلی برای تهران عملی کردن آن غیر ممکن است. الیوت آبرامز همچنین درباره واکنش آمریکا به اقدام ایران در رساندن نفت به ونزوئلا، این تلاش را کم ارزش خواند، چرا که به اعتقاد این مقام آمریکایی، این اقدام ایران تنها میتواند نفت مورد نیاز دولت نیکولاس مادورو را تأمین کند. ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی جهان را دارد، اما کمبود سرمایه گذاری، فساد و تحریم‌های آمریکا باعث شده که تولید نفت این کشور از حدود 3 میلیون بشکه به 340 هزار بشکه در روز سقوط کند. اما در این میان خبرگزاری بلومبرگ هفته پیش خبر داد که دولت آمریکا در حال بررسی طرحی است برای قطع کامل ارتباط اقتصاد ایران با جهان خارج، که بر اساس آن حدود 14 بانک در ایران که تاکنون از برخی محدودیت‌های ایالات متحده فرار کرده‌اند در فهرست سیاه قرار می‌گیرند. بر پایه این گزارش، طرح تحریمی تازه دو هدف اصلی دارد: یکی بستن آخرین مجراهای باقی مانده کسب پول و درآمد توسط دولت ایران، و دیگری قرار دادن موانع بیشتر بر سر راه جو بایدن، نامزد دموکرات ریاست جمهوری، برای پیوستن دوباره به توافق برجام در صورت پیروزیش در انتخابات نوامبر سال جاری. این طرح در صورت اجرایی شدن نه تنها بر عملیات بانکی، بلکه بر صرافی‌ها و حواله‌های غیر رسمی پول به ایران نیز تأثیر می‌گذارد. یک روز پس از رسیدن قیمت دلار به 30 هزار تومان در ایران، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، این افزایش شدید قیمت را نتیجه روانی بازار در خصوص قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران با جهان خارج عنوان کرد.
رضا جمالی گزارش میداد. اجازه بدید این بخش از گزارش همکارم را برجسته کنم. الیاس آبرامز در مورد همراهی نکردن شمار زیادی از کشورها در سازمان ملل با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران گفته که مهم نیست در مورد تحریم‌ها وزرای امور خارجه چه میگویند. او افزود که چه در سازمان ملل یا هر جای دیگر تصمیم به پیروی از تحریم‌های آمریکا توسط وزرای امور خارجه گرفته نمی‌شود، بلکه توسط 10,000 یا 50,000 رئیس شرکت‌های شخصی، وکلا، بانکداران، شرکت‌ها و مؤسسات مالی گرفته می‌شود که با نگاهی به این تحریم‌ها می‌گویند من خطر نمی‌کنم. جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه.
بارها شده است که پایداران نظام ولایی اشاره کردند که در سپهر سیاسی از تحریم‌های گسترده آمریکا دیگر کشورها به ویژه کشورهای امضا کننده برجام استقبال نکردند. این سخن نادرست نیست، اما دو نکته را باید به یاد داشت. نخست آنکه امریکا به لحاظ اقتصادی وقتی تحریم بکند، هر شرکتی در دنیا با این انتخاب مواجه می‌شود که اگر با حقوق تجاری امریکا در این مورد تحریم‌ها علیه نظام ولایی همراهی نکند، آنگاه هر بار که داد و ستدی با شرکت‌های آمریکایی بکند یا وارد بازار آمریکا بشود، مورد تعقیب دادگاه‌های آمریکایی قرار خواهد گرفت. خب بدیهی است که در این شرایط هر شرکت معتبری بین بازار محدود جمهوری اسلامی با تمام تزلزل‌ها و خطراتی که در آن می‌رود و بازار بزرگ آمریکا که حتی امروز در شرایط قرنطینه از روزگار بدی برخوردار نیست، خب آمریکا را انتخاب می‌کند. این نکته اول. نکته دوم این است که درسته که خیلی از این کشورها، حالا اگر به لحاظ سیاسیش هم بگیریم، از تحریم‌های آمریکا به این شکل استقبال نکردند، اما به این معنی نیست برخلاف آنچه که نظام ولایی میگوید هوادار نظام ولایی هستند، بلکه عقیده‌شون این بود و صحبتشون به آمریکا این بود برجامو نگه داریم، صحبتایی رو که به حق انتظار داریم از نظام ولایی بهشون بگوییم. یعنی هرگز این نیست که شکافی افتاده است، مثلا آمریکا یه بر شده، همه دنیا اومدن پشت سر نظام ولایی. حتی به لحاظ سیاسی هم چنین نیست.
آقای اسدی، نماینده ویژه آمریکا میگه که فشار تحریم‌ها علیه ایران در روزها و هفته‌های آینده افزایش خواهد یافت. خبرگزاری بلومبرگ دوشنبه هفته پیش نوشته بود که دولت ترامپ در حال بررسی یک طرح است برای قطع کامل ارتباط اقتصاد ایران با جهان، و بر اساس اون اشاره شده که حدود 14 بانک در ایران هم که از محدودیت‌های آمریکا فرار کردند در فهرست سیاه قرار داده بشن. سوال از شما این است که با تمامی این تحریم‌هایی که بر ایران تحمیل شده، شما تصور میکنید آیا فشار بیشتری هم میتواند در کار باشد و نتیجه اون به کجا خواهد انجامید؟
بله، آیا فشار بیشتری میتواند در کار باشد؟ بدون شک، بدون تردید. ببینید این سازوکار این تحریم ها چگونه بوده است. از آن زمانی که آمریکا شروع به تحریم نظام ولایی کرد، آغاز کرد اول بعضی از کالاها رو، بعضی از داد و ستدها رو به طور کلی ممنوع کنه. بعد که خواست حلقه تحریم ها رو تنگتر بکند، سراغ چهره ها و شخصیت ها رفت. بدیهی است از چهره ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی، یعنی شرکت ها و سازمان هایی در درجه اول نام برد که ارتباط داشتند با عملیات تروریستی و موشکی و نظامی نظام ولایی. خب تمام کشور دست این نهادهای نظامی و اطلاعاتی، اونها شرکت‌های دیگه‌ای رو به طور سوری یا به زور مجبور می‌کردند که بعضی از داد و ستدها رو به نام خودشون که زیر تحریم آمریکا نبودند برای این گونه نهادها انجام بده. حالا آمریکا داره میره سراغ اینام یکی یکی، یعنی به طور کلی شرایطی رو ایجاد می‌کنه که تقریباً داد و ستد از سوی نظام ولایی با خارج ناممکن میشه و تقریبا به هر اسمی که باشد، نه فقط آنها که رابطه نزدیکشون با نهادهای نظامی و سپاه و اینها روشن است، نهادهای سرکوبگر، بلکه به طور کلی آنچه را که پی بردند از دور و نزدیکم با اینها در ارتباط باشه، اونها هم وارد تحریم ها میشن که در حقیقت داد و ستد با نظام ولایی بسیار مشکل تر از گذشته میشه.
آقای اسدی، الیوت آبرامز در پاسخ به یک پرسش در مورد قرارداد 25 ساله چین با ایران گفته که این توافقنامه تجاری 425 میلیارد دلاری به این معناست که تجارت بین دو کشور باید 10 برابر تجارت امروزشون بشه و اضافه کرده که این کاملا غیر واقعیه، چرا که ایرانی ها پولی ندارن. گفته میتونن چنین توافقاتی رو اعلام کنن، اما به هیچ وجه این به این معنی نیست که شاهد انجام اون هم خواهیم بود. شما تا چند قرارداد 25 ساله چین و ایران رو سوری تصور میکنید؟
نه ببینید، من فکر نمی کنم سوری باشه. چینی ها در این زمینه تجربه بلندی دارند، به ویژه در آفریقا بسیار چنین کاری کردند. بدین شکل که آن چرا که نیاز دارند میخرند و میگیرند و اون رو به عنوان اعتبار یک کشور قبول میکنند. مثلا بندر یه جایی رو در اختیار میگیرند، میگن خب این بندر شما مال ماست، یه اعتباری دارید جاش کالا بخرید ازم. یا معادن بسیاری رو در آفریقا در دست گرفتن، گفتن خب این معادن اینجا یه اعتباری شما دارید، حالا از ما کالا بخرید. در نتیجه چینی ها با این دید آمده اند و این کارو میکنن. نه این سوری نیست، شدنی است، اما برای کشور ما فاجعه بار است به دو دلیل عمده. یکی این که ببینید، من بسیار موافق داد و ستد خارجی، سرمایه گذار خارجی هستم، اما در شرایطی که کشور انتخاب دارد. یعنی اگر در شرایط عادی بود چرا که نه یه توافقی مثلا با چینیا صورت بگیره، اما در یک بنبستی نظام ولایی قرار گرفته است که تقریبا هر چی چینیا بگویند انجام میدهد. نکته دومی که باعث نگرانی من هست این است که این فقط اقتصادی نیست و بسیاری از اشاره های روشن سیاسی سوق الجیشی دارد که اون برای کشور ما هرگز مفید نخواهد بود و باز هم مورد انفراد جهانیان به ویژه قدرت‌های غربی قرار خواهد گرفت.
از جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، می‌شنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. در پی شکایت باشگاه النصر عربستان از پرسپولیس مبنی بر استفاده این باشگاه از بازیکنان غیر مجاز، کنفدراسیون فوتبال آسیا به پرسپولیس 48 ساعت یعنی تا روز پنجشنبه فرصت داد تا توضیحات خودش رو در این باره ارائه کنه. رادیو فردا در این باره با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی در اتریش، گفتگو کرده. بشنویم از پیام یونسی پور.
در حقیقت باید برگردیم به اصل ماجرا. باشگاه پرسپولیس بخشی از مطالبات و حقوق آقای فرانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق خودش رو پرداخت نکرده و فدراسیون جهانی فوتبال به خاطر شکایتی که آقای برانکو به این سازمان بین‌المللی برده، طی نامه رسمی پنجره‌های نقل و انتقالاتی باشگاه پرسپولیس رو از تاریخ 12 سپتامبر یعنی 22 شهریور ماه می‌بنده و پرسپولیس بعد از اون اجازه جذب هیچ بازیکنی رو نداشته. پرسپولیس مدعی هست بر اساس اسناد و مدارکی که ارائه داده، تمام این بازیکن‌های جدیدی که گرفته تا پیش از تاریخ 18 شهریور ماه هست، حتی 4 روز هم با اون تاریخ فاصله داره. به همین دلیل بعید به نظر میرسه که ادعای النصر عربستان واقعی باشه، با توجه به اینکه باشگاه اسد قطر هم اعلام کرد ما قبل از اینکه بخوایم با پرسپولیس مسابقه بدیم از کنفدراسیون فوتبال آسیا استعلام گرفتیم و کنفدراسیون گفت تمام قراردادهایی که ثبت شده پیش از محرومیت از سوی فیفا بوده.
خب شما چگونه سرنوشتی رو برای پرسپولیس متصور هستید و به نظر شما حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد شکایت النصر چه خواهد بود؟
اجازه بدید که کمی صادق باشیم. کنفدراسیون فوتبال آسیا رو نمیشه پیش بینی کرد، همونطوری که گاهی وقتا فدراسیون جهانی فوتبال هم قابل پیش بینی نبوده و آرایی هم دادن که همه شگفت زده شدن. اما اون چیزی که روی کاغذ به نظر میرسه، پرسپولیس باید قراردادهای خودش رو به صورت رسمی همه رو تقدیم کنفدراسیون فوتبال آسیا بکنه. AFC یا همون کنفدراسیون فوتبال آسیا 2 روز به باشگاه پرسپولیس فرصت داده که همه مدارک خودش رو ارسال بکنه. به نظر روند خیلی معمولی میاد، به خاطر اینکه یک طرف داستان رفته شکایت کرده و طرف دیگه باید مدارک خودش رو ارسال بکنه. به نظر نمیرسه که پرسپولیس متوجه محرومیت جدی باشه. اگه AFC بخواد پرسپولیس رو به خاطر این مسئله محروم بکنه، اون وقت استاد قطر هم مدعی خواهد بود که ما هم متضرر شدیم و اصلا مسابقه تیم‌های استاد قطر و النصر عربستان هم باید تکرار بشه، یعنی باید برگزار بشه. به همین دلیل با توجه به اسناد و مدارکی که تا امروز سازمان لیگ فدراسیون فوتبال باشگاه پرسپولیس ارائه دادن، بعید به نظر میرسه که پرسپولیس بازنده باشه، هرچند که کنفدراسیون فوتبال آسیا اصلا قابل پیش بینی نیست.
آقای یونسی پور، ظاهراً چند توییت منتشر شده و در اون اومده که شخصی در ایران که با باشگاه استقلال در ارتباط بوده مدارکی رو در اختیار النصر قرار داده. داستان این چه هست؟
چند حساب توییتری در حقیقت امروز که نزدیک باشگاه النصر هستن و حساب‌هایی هم هستن که به نظر میرسه کاملاً حساب‌های رسمی به حساب میاد با تعداد دنبال کننده بسیار بالا از توی کاربران عربستانی، ادعا کردن که آقای علی خطیر معاون سابق باشگاه استقلال و مشاور پیشین آقای مهدی تاج در فدراسیون فوتبال مدارکی رو در اختیار باشگاه النصر عربستان قرار داده و هواداران النصر حقیقت از آقای خطیر تشکر کرده بودن. من یه نکته رو فقط اینجا باید عرض بکنم که هیچ وقت نمیشه انتظار این رو داشت که هوادار باشگاه استقلال خوشحال باشه از اینکه پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان رسیده، همونطوری که هوادار باشگاه پرسپولیس هرگز خرسند نخواهد شد از موفقیت استقلال در آسیا. این داستان در اروپا هم وجود داره، هوادارهای میلان از پیروزی اینتر غمگین میشن و هواداران رئال مادرید از موفقیت‌های بارسلونا. اما اینکه کسی از یک کشور مدارکی رو در اختیار یک کشور دیگه قرار بده تا حالا مسبوق به سابقه نبوده. در صورتی که این اتفاق افتاده باشه و در حقیقت آقای علی خطیب بر اساس ادعای سایت‌های عربستانی و همینطور حساب‌های توییتری منتسب به باشگاه النصر این اطلاعات رو در اختیار باشگاه النصر قرار داده باشن، ایشون میتونن پیش قرار این اتفاق باشن و اسمشون در کتاب گینس ثبت بشه، در صورتی که واقعا ثابت بشه که آقای علی خطیب این کارو کردن. البته کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال هم امروز اعلام کرده بود که ازشون درخواست کرده که برای پاسخگویی به فدراسیون فوتبال برن.
دیدار دو تیم پرسپولیس و النصر روز شنبه در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا با برتری پرسپولیس در ضربات پنالتی به پایان رسید، اما پس از پایان بازی تیم النصر با ادعای غیر مجاز بودن خریدهای جدید پرسپولیس از این باشگاه به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرد و پرسپولیس دو روز فرصت داره تا توضیحاتش رو ارائه کنه. از پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در اتریش شنیدیم.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها من رو با چشم خودم دیدم.
اینا من تعرض جنسی صورت
میده. آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد. در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. یکی از ده دانشجویی است که تنها به دلیل فعالیت‌های صنفی و اعتراض مسالمت‌آمیزش بازداشت و زندانی شده. او به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران اعتراض کرده بود، اما کارش به دادگاه و زندان کشید. مصطفی هاشمی‌زاده دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران است. او دی ماه 98 به همراه ده‌ها دانشجوی دیگر در محوطه دانشگاه تهران تجمع کرد تا به سرنگونی هواپیمای اوکراینی اعتراض کند، تا با خانواده قربانیان ابراز همدردی کند، اما بازداشت شد. این دانشجوی جوان چندی بعد با وثیقه آزاد شد و پس از آزادی از بدرفتاری‌ها و تهدیدهایی که در دوران بازداشت متحمل شده بود پرده برداشت. از اینکه بازجو به او گفته بود اگر مطابق میل آنان رفتار نکند او را خواهند کشت. اما شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران بدون توجه به شرایط بازداشت این فعال دانشجویی او را به 6 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم کرد. 2 سال ممنوعیت ورود به خوابگاه دانشجویی و 3 ماه خدمات عمومی رایگان در یک بیمارستان روانپزشکی از دیگر مجازات هایی است که ایمان افشاری قاضی دادگاه برای او در نظر گرفت. با این حال مصطفی هاشمی‌زاده نمی‌تواند به مسائل پیرامونش بی‌توجه باشد. حتی اگر بازداشت شود و محکوم. او از حقوق انسان‌ها دفاع می‌کند، از زندانیان سیاسی می‌نویسد و از دانشجویان دیگری که به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز محکوم شدند و به زندان افتادند. این دانشجوی جوان مخالف مجازات اعدام است. چندی پیش در یکی از توییت‌های خود در رابطه با اعدام معترضان در ایران نوشته بود که عدالت از خیلی وقت پیش مرده است. مصطفی هاشمی‌زاده دانشجویی است که به تحمل زندان محکوم شده تنها به دلیل اینکه خواستار تغییر است و به دنبال برقراری عدالت. او در صورت اجرای حکمش باید 5 سال را در زندان سپری کند.
شما شنوندگان خوب ما، خاموش نمونید. در مورد هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. 00420221122113 به پایان مجله شبانگاهی میرسیم و واقعا امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه. خدا نگهدارتون.